أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطوری که برای حکمت برهان و شناخت اقسام او ضروری است، برای عرفان کشف و شناخت اقسام کشف ضروری است. برای اینکه دعاوی عارف را کشف و شهود او تثبیت میکنه، لذا کشف را بعد از معنا کردن تقسیم کردن به کشف سوری و کشف معنوی. کشف سوری را فرمودن عبارت از حصول صورت مثالی است برای نفس، تمثل یک صورت است برای نفس. نفس اون صورت عالم مثال را مشاهده کند، اول از مثال متصل شروع می شود، بعد به مثال متصل منفصل و مثال مطلق راه پیدا می کند. و این کشف سوری گاهی متعلق به دنیاست، گاهی متعلق به آخرت است. و اون چه که مهم است کشف سوری است که متعلق به آخرت باشد، و یعنی کشف سوری که متعلق به دنیا باشد اون کار رهبانان و مراتزه است که در حقیقت اگر اونها از بعضی از مظاهر دنیا صرف نظر کردن، برای رسیدن به مظاهر دیگر دنیاست که ترک دنیا لدنیاست، نه ترک دنیا للآخره باشه. قسم مهم کشف سوری آن است که متعلق به آخرت باشه. چون کشف سوری متعلق به آخرت نوعاً با کشف معنوی همراه است، لذا بسیاری از مباحث مربوط به کشف معنوی را در بخش کشف سوری مطرح کردن. الان که وارد مقام ثانی بحث می شوند، یعنی وارد بحث کشف معنوی می شوند، چون بسیاری از مسائل مربوط به کشف معنوی را قبلا گفتن، دیگر اونها رو تکرار نمی کنن. از نظر تقسیم کشف سوری زیر پوشش کشف معنوی است، زیرا کشف معنوی ارتباط با علیم است، کشف سوری ارتباط با سوادن و خوادم علیم است، یعنی ارتباط با سمی، ارتباط با بصیر، امثال ذالک است. یک وقت انسان مظهر علیم می شود، یک وقت مظهر سمی و بصیر می شود. اگر مظهر سمی و بصیر شد کشف سوری نصیبش می شود، و اگر مظهر علیم شد که کشف معنوی نصیبش می شود. لذا کشف معنوی بالاتر از کشف سوری است. کشف معنوی آن است که انسان مظهر علیم بشود و معنای از معانی یا حقیقتی از حقایق را بدون رنج برهان مشاهده کند. فرق معنا و حقیقت همونطور که شیخ بن استاد مرحوم آقای فاضل طولی رضوان الله علیه در اون تعلیقش بیان کردن، فرمودن به این که فرق معنا و حقیقت مشابه فرقی است که بین ماهیت و وجود است، یا مشابه فرقی است که بین عرض و جوهر هست. معنا به حقیقت قائم است، قهرن کشف حقیقت بالاتر از کشف معناست. یک وقت انسان با روحی از ارواح مجرده آشنا می شود، یا با فرشتی از فرشتگان الهی آشنا می شود، این می شود کشف حقیقت. یک وقت مطلبی از مطالب عالیه را درک می کند، می شود کشف معنا. پس در هر دو صورت سالک اگر مظهر علیم شد، معنای از معانی را درک می کند. گرچه به دید عارف هر عالمی مظهر علیم هست، منتها بعضی ها من برای حجاب مظهر علیمن، بعضی ها با حجاب رقیق‌تر، بعضی بی حجاب مظهر علیمن. اون که من ورای حجاب مظهر علیم است، همون حکیم مبرهنی است که از ورای حجاب قیاس و اندیشه، از ورای حجاب حد وسط به مطلب میرسد. او یک پرده جلوی چشمش گذاشت به نام حد وسط، از پشت پرده حد وسط نتیجه را مینگرد، میفهمد، لذا او محجوب است. ولی اون کسی که مظهر علیم هست در عرفان، کسی است که بدون حد وسط مطلب را بفهمد، این قوه قدسی لازم است، این حدس قوی لازم است که بدون حرکت و تلاش دو جانبه که از مطلب به حد وسط و از حد وسط به مطلب حرکت کند و مشی کند، مستقیما به مطلب برسد و از حد وسط از مطلب به حد وسط راه پیدا کند. این دولت بیرنج را کشف میگویند، یعنی بدون زحمت فکری مطلبی در حدس انسان روشن میشود. پس نیازی به پرده برهان نیست که انسان حد وسطی جلوی چشم عقلش آویزان کند و از پشت پرده حد وسط مطلب را ببیند. اگر از پشت پرده حد وسط مطلب را دید و یقین پیدا کرد، می شود علم الیقین. ولی اگر بی زحمت به مطلب رسیده است بدون اینکه استدلالی کرده باشد، اول مطلب برای او حل شد بعد دلیل و حد وسط برای او روشن شد، این می شود کشف. این ثبوتاً این چنین هست در مقام اثبات که آیا اینجا واقعا پرده هست یا اونجا پرده نیست. در مقام اثبات احتیاج به میزان دارد که در ذیل همین بحث به اون موازین اشاره کنم. این
حقیقت میرسم بعد از اینکه از اونجا منقطع شدم باز این حقیقت رو دارم میبینم دیگه.
نه، مقام ثبوت این است که اگر کسی بدون پرده حد وسط به یک مطلب رسیده است، این میشود کشف. و اگر با پرده حد وسط به مقصد رسیده است، این می شود برهان. این مال مقام ثبوت. ممکن است حکیمی در پشت پرده حد وسط به حق برسد و عارفی که مدعی بی پرده است به حق نرسد. در مقام اثبات شاهد دیگر و میزان دیگر می خواهد که آیا اینجا بی پرده به مقصد رسید یا با پرده. آیا در اینجا به مقصد رسیده است اولا یا نه؟ بر فرضی که مقصد رسید، با حجاب است یا بی حجاب؟ معیار رو در ذیل اشاره می کنن که معیار مراجعه به کشف معصومین است ولا غیر.
اونم کشف است ولا غیر.
خب اما معصوم است، چون معصوم است منزه از هر خطا است.
معصوم است چون کشف شرعی
است. کشف شرعی
است چون معصوم است.
نه، اگر چنون که ما در مقام اثبات معجزه دیدیم میفهمیم او معصوم است. الان بحث در مقام ثبوت است. در مقام ثبوت فرق بین برهان و عرفان این است که اگر کسی از پشت پرده حد وسط مطلب را بفهمد، این می شود محجوب و علم او می شود علم الیقین. و اگر کسی اول مطلوب را ببیند بعد پرده و حد وسط آگاهی پیدا کند، این می شود عرفان و کشف. این در مقام ثبوت. حالا ممکن است کسی که مدعی کشف است به مقصد نرسد و کسی که میگوید من اهل کشف و شهود نیستم ولی با برهان مسئله را حل کردم به مقصد برسد.
نه، همونجا چه جوری میگه من به مقصد رسیدم بعد ممکن است به مقصد نرسم؟ من سوالم همینجا است، میگه به مقصد رسیدم یقینم به نظر خودش دارد.
بله. نه، حالا امر بر او اشتباه می شود.
چرا اشتباه می شه؟ اشتباه نباید بشه دیگه.
نه،
چون اشتباه نیست. اشتباه چون در جایی که حد وسط باشد.
در اونجای حد وسط هم هست، گاه اشتباه هست گاه اشتباه نیست. نشانش اینه که دو تا حکیم با هم اختلاف دارن. گاهی تلازم بین حد وسط و نتیجه روشن است، گاهی روشن نیست. بنابراین با اینکه حد وسط هست به حسب ظاهر به زعم این شخص حد وسط است، در حالی که چیزی که حد وسط نبود او حد وسط خیال کرد، در حالی که چیزی که با نتیجه ارتباط نداشت او مرتبط با نتیجه پنداشت. لذا تشخیص برهان از غیر برهان به عهده فن مغالطه و امثال ذالک است. در مقام اثبات ما محتاج به میزانیم، یعنی برای حکمت میزانی است برای منطق. در مقام اثبات برهان عرفان هم ما محتاج به میزانیم به مقام اسمت. ما مدعیان کشف در عالم فراوانند. اگر یک کسی معجزه آورد، ما میفهمیم هر چه او میبیند حق میبیند. همه کشف هایی که برای خود ما پیدا شده است یا از دیگران شنیدیم بر کشف این شخص منطبق میکنیم. لذا قبلا فرمودن تنها معیار کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. الان هم اشاره میکنم. پس در مقام اثبات ممکن است امر بر خود مدعی کشف شهود هم اشتباه بشود، ولی در مقام ثبوت مسئله روشن است. فرق بین عرفان و برهان این است که در برهان من ورای حجاب حد وسط مطلب معلوم می شود، با تلاش فکری از حد وسط به نتیجه و از نتیجه به حد وسط مسئله روشن می شود، ولی در عرفان سخن از حد وسط نیست که تلاش و کوشش بکنن، مطلوب در ذهن انسان القا می شود بعد به حد وسط راه پیدا می کنن. گاهی هم نیاز نیست که انسان حد وسط رو بفهمد، ولی اگر خواست به دیگران بفهماند خدای سبحان اول که اون مطلوب را در ذهن این شخص سالک القا کرد، بعدن حد وسط را هم در ذهن او القا میکند که او بتواند مطلب عرفانی خود را برهانی کند. حالا در مقام اثبات چون مدعیان زیادن، البته میزان حق لازم است. بعد از اینکه فرمودن کشف معنوی عبارت از آن است که این سالک مظهر علیم قرار بگیرد و کشف سوری آن است که اون سالک مظهر سوادن و خوادم علیم قرار بگیرن، یعنی مظهر سمیع و بصیر قرار بگیرن، اونگاه میپردازن به بیان مراتب کشف معنوی. چون بسیاری از مسائل کشف معنوی را در طی بحث کشف سوری گذروندن، اون مباحث تکرار نمی کنن و چیزی را در کشف معنوی میگوین که قبلا نگفته باشه. اونچه که در کشف معنوی مطرح است چند مسئله است. یکی این که مراتب کشف معنوی باید برای بیان بشود. دوم این که امتیاز این مراتب چیست. سوم منشأ اختلاف این کشف ها چیست. چهارم تشخیص کشف صحیح از کشف ناصحیح چیست. در پایان هم به مسئله قدرت میرسند که اون طریقت از بحث خارج است. حالا به چه مناسبتی مسئله قدرت را مطرح فرمودن باید به تأمل کرد، وگرنه فصل هفتم در کشف و معنای کشف و اقسام کشف و احکام کشف بود. یعنی سالک اگر بخواهد مظهر علیم یا مظهر اسمهای جزئی که زیر پوشش علیم قرار دارند واقع بشود راه چیست؟ یا مظهر علیم بشود یا مظهر سمیع بصیر خبیر امثال ذلک. اما سالک اگر بخواهد به جایی برسد که کرامت داشته باشد، مردی را زنده کند، درخت پژمرده‌ای را سرسبز کند، بیماری را با دعا شفا مرحمت کند و امثال ذلک، اینها مظهر قدیر شدن است، کاری با کشف و شهود ندارد، او یه فصل جدایی است. چون سالک الالله هم میتواند مظهر علیم بشود و از غیب باخبر بشود، هم میتواند مظهر قدیر بشود و کارهایی در جهان انجام بدهد، دعایی کند بارانی بیاید، دعایی کند بیماری درمان بشود، دعایی کند درخت پژمرده‌ای سرسبز بشود و میوه بدهد. اون رأساً از بحث کشف و شهود جداست. به مناسبتی این رو ذکر فرمودن، بنابراین اون خیلی فعلا محل بحث نیست. پس اونچه که مربوط به کشف معنوی است آن است که اول مراتب ذکر بشود، دوم امتیاز این مراتب ذکر بشود، سوم سر این که افراد در رسیدن به این مراتب گوناگونن و از طرفی هم بعضی حقن بعضی باطل ذکر بشود، چهارم اتم کشف و اجلای کشف که میزان کشفهای دیگر است تبیین بشود. در بین این امور چهارگانه اونچه که مربوط به تشریح مراتب کشف معنوی است، این رو ایشون به بعد موکول میکنن که اگر خدای سبحان توفیق داد بعد از پایان همین بحث شد گوشی از اونها بیان بشود. و اما اونچه که به عنوان سیر اجمالی در مراتب این کشف معنوی است این است که میفرمان همونطوره که کشف سوری اول از خیال متصل شروع میشد، بعد به خیال منفصل میرسید، بعد به بالاتر راه پیدا میکرد، در کشف معنوی اول معنا در قوه مفکره القا می شود، بعد در عاقله، بعد در قلب، بعد در روح، بعد در سر، بعد در خفی، بعد هم مرحله عالی تر از همه که مرحله اخفاست که اینجا اشاره نکرد. اولین مرتبه که انسان معنا را میفهمد بدون حد وسط، بدون فکر و زحمت، که دولت آن است که بیخونه دل آید به کنار. یک وقت انسان میبیند یه مطلبی در ذهن و برق زد و حل شد، برای اون مسئله حل شد. اولین مرتبهش آن است که یک معنایی در مفکره او القا بشود. مفکره همون قوه متصرف است، همون قوه است که بین صور و معانی قرار دارد، و اگر این قوه مفکره و متصرف خیلی قوی و نیرومند بود، کار مستدل آسان است. یعنی اگر یک مستدلی بخواهد برای یک مسئله دلیل قانع کند، باید در بین خاطرات ذهنی خود بگردد، اون حد وسط ملازم را جستجو کند، پیدا کند، تنظیم کند. و این حد وسط وقتی که پیدا شد، خود رابطه بین دو طرف مطلوب است، یعنی بین اصغر و اکبر هست. تا این مفکره در بین خاطرات صور و خاطرات معانی بگردد، یک حد وسطی پیدا کند که بتواند میانجی خوبی باشد، اصغر و اکبر را به هم مرتبط کند، این کار آسانی نیست. بعضی دارای مفکره خیلی نیرومند هستند و خیلی سریع که با سرعت هم میشناسد هم میتواند فراهم کند. این به حساب عقل نمی آید. ممکن است همین کسی که سرعت انتقال دارد بعد بفهمد، اما مفکرش خیلی نیرومند است. مثل یک شاعری که متصرفه و متخیلش خیلی نیرومند است، او در قد همت خیلی ماهر است، اما معانی بلند را درک نمی کند تا اونها را با تشبیه استعارات خوب تبیین کند. این قوه مفکره کاری به قوه عاقله ندارد. این دست آموز خوبی است و این باید تلاش و کوشش کند، حد وسط ها را شناسایی کند و فوراً بین اصغر و اکبر بنشاند و ترتیب بده تا استنتاج کند. این قوه را متاسفانه قیصری جسمانی می داند، همانند آنچه که بین حکمای مشا معروف است. با جسمانی بودن قوه مفکره باید بعضی از اقسام کشف و شهود را هم مادی بدانند، در حالی که کشف و شهود با ماده اصلا سازگار نیست، چون که علم با ماده سازگار نیست. این که ارشد مرحوم صدر المتعلهین همونطوری که حکمت مشا را توانست بپروراند و حکمت اشرا را توانست برویاند، عرفان را توانست شکوفا کند. یعنی به حق این نقش را مرحوم صدر المتعلهین دارد که عرفان را مستدل کرده است، یعنی چون خودش رفت و یافت، اون یافته ها را هم توانست مبرهن کند. لذا می فهمد اون چرا که ما گفتیم قلیلی از عرفا به او راه پیدا کردن. گاهی هم در اسفار می فرماد اون چه که ما گفتیم در زبور به صحائف عرفا هم نیست. این مسئله تجرد علم به جمیع مراتب، تجرد قوای مدرکه به جمیع مراتب از ابتکارات مرحوم آخوند است.
مثلا شیطان که جسمانیه، بر او چطوری می شود؟ او اگر مجرد با من نباشه؟
شیطان جسم بدنی دارد، جسمانی، و نفسی دارد که دارای تجرد است، منتها تجرد خیالی و تجرد وهمی. اولین درجه کشف معنوی کشفی است که در قوه مفکره ظهور می‌کند. بعد بالاتر از قوه مفکره قوه عاقل است که معانی کلیه بدون زحمت برای انسان حاصل می‌شود. این همان است که میگن خدا الهام کرد، این همان است که میگن قذب کرد فی قلب من یشا و امثال زاله، که بدون رنج است، بدون تعب است. وقتی از مرحله دوم گذشت، یعنی از مفکره بالا آمد به عاقل رسید، از عاقل میخواد بالاتر بیاید، به مقام قلب میرسد. قلب آن است که حقایق کلیه مشروحاً و مبسوطاً و مفصلتاً در یک موطن حضور داشته باشد. این مشاهده قلبی اگر چنونچه به الهام، به معنا تعلق بگیرد، از او به الهام یاد می کند. اگر به حقیقت تعلق بگیرد از او به مشاهده قلبی یاد میکنند. پس این مرتبه سوم به اعتبار اون منکشف دو نام دارد. اول مرتبه ظهور معنا در مفکر است، بعد ظهور معنا در عاقل است، بعد ظهور معنا یا حقیقت در قلب است. معلوم می شود تا به قلب نرسیدند حقیقت ظهور نمی کند، معنا ظهور می کند. چه این که در قوه مفکر حقیقت ظهور نمی کند و در قوه عاقل هم حقیقت ظهور نمی کند. در موطن قوه مفکره و در موطن عاقله اون چه ظهور می کند معناست، منتها در سطح نازل در قوه مفکر است، در سطح برتر در قوه عاقل است. ولی وقتی به قلب رسیدن هم معنا ظهور می کند و هم حقیقت ظهور می کند. فرق معنا و حقیقت همون طوری که گذشت نظیر فرق ماهیت و وجود، نظیر فرق عرض و جوهر است. یه وقت انسان فرشته ای را می بیند با قلب، نه فرشته ای که به آلای مثال تنزل کرده است انسان با چشم مثالی ببیند یا حرفش را بشنود، بلکه حقیقتش را مشاهده می کند. در همون بیان باره که از تعمیر سلام الله علیه که فهمود ما کنتو اعبد رب لم اره یا اف اعبد ما لا ارا، در همون جا فهمود لا تدرک الابصار به مشاهدت العیان بل تدرک القلوب به حقاق ایمان. همونطوری که الله را قلب مشاهده می کند به عنوان لقاء الله در مرحله عالی، حقیقت فرشته را یا حقایق اعیان ثابته و امثال ذالک را قلب مشاهده می کند در مرتبه ما پایین‌تر، که سخن از شهود جسم نیست تا بشود عالم مثال، شهود معناست. پس یه وقت حقیقت را قلب مشاهده می کند، در این موتن بنای مشاهده قلبی نامیده می شود. یه وقت معنا را قلب مفسرن می فهمد، در اینجا بنام الهام نامیده می شود، که فرق الهام به مشاهده قلبی در موطن سوم هست به دو اعتبار، که اون منکشف و اون مکشوف یا معناست یا حقیقت. به هر دو قسم، نه شکل، نه شکل تجلی نمی کنه، چون این شکل باشد که مقدار دارد می شود عالم مثال. اما مثلا ثابت شد که روح موجود است مجرد و ثابت شد که روح علم هم دارد. یه وقت انسان علم روح را می فهمد، یه وقتی خود حقیقت روح را می فهمد. حقیقت روح را بدون برهان می فهمد، می شد مشاهده دیگه. ما یه وقت است که اوصاف خودمون را ما در خودمون و از خودمون بی خبر نیستیم انشاءالله. اگر از جای دیگه بی خبر باشیم از خودمون بی خبر نیستیم. ما خودمون رو گاهی با علم حصولی میفهمیم، گاهی با علم حضوری. الان ما در مرتبه مفکره یا متخیله یا واهمه یا خیال خودمون رو میشناسیم. از اون مرحله بالاتر هم باز خودمون رو میشناسیم، خودمون رو حقیقتا میشناسیم. خب میشناسیم یعنی چه؟ یعنی به علم شهودی. خب اونجا شکل دارد، مقدار دارد. خودمون رو ممکن است در مرحله خیال تصور کنیم، خودمون رو هم خواب ببینیم، در خواب خودمون رو با یه مثالی ببینیم، شکلی دارد، قیافه‌ای دارد، یک طول عرض و عمقی دارد و امثال ذلک. اما روحمون رو که الان هم به وجدان او رو مشاهده می‌کنیم، این سخن از شکل و قیافه و اندازه نیست. همین معنا را با علم حصولی ممکن است بفهمیم و بفهمانیم. وقتی که بحث می‌کنیم می‌گوییم من کلیات را ادراک می‌کنم، من مطلقات را ادراک می‌کنم و هر کی مطلق به کلی را ادراک می‌کند مجرد است، پس من مجردم. همه اینها را من ورای حجاب درک می‌کنیم. پس خودمون را گاهی با علم حصولی درک می‌کنیم و خودمون را گاهی با علم حضوری و شهودی درک می‌کنیم. ما خودمون را می‌یابیم، حقیقتاً می‌یابیم بدون شکل و قیافه و اندازه. همین خودمون را در خواب با شکل و اندازه میبینیم. پس ما دو جور خودمون رو کشف میکنیم. یک وقت خود را در حد مثال کشف میکنیم، مثل این خودمون رو خواب میبینیم. یک وقت خودمون را در حد مشاهده قلبی درک میکنیم، مثل این که به خودمون میپردازیم. اونجایی که به ضعفمون پی بردیم گفتیم الهی عبیدو چه به فنائک، خودمون رو یافتیم که کی هستیم و چی هستیم. اونجا از خودمون غافل نیست، اونجا خودمون رو مشاهده میکنیم بدون اینکه شکل و قیافه هم مثلا داشته باشیم. همون کاری که درباره خودمون داریم اگر روح قوی باشد درباره جهان خارج هم خواهد داشت. فرشته را میفهمد، وحی را میفهمد، اسمت را میفهمد، ولایت را میفهمد، امامت را میفهمد، خلافت را میفهمد. اینا شکل و قیافه و اندازه هم ندارن، لفظ و معنا هم نیستن. اگر معنای اینها را فهمیدیم که میشود الهام، و اگر حقیقت اینها را مشاهده کردیم که میشود مشاهده قلبی، چه الهام چه مشاهده، اینا مال مرتبه سومن. از مرتبه سوم که گذشتیم میشود روح. قبلا هم فرمودن روح بالاتر از قلب است. همه اینها مال درجات انسانی است که سالک الله است. البته بعضی در بین راه میمانند مطلبی است، ولی دیگران که در راه میروند به مقام روح میرسند. از مقام روح برتر مقام سر است، و از مقام سر بالاتر مقام خفی است. از مقام خفی هم برتر مقام اخفاست که اینجا ذکر نکردن. این همان لطائف سبع است که گفته شد هفت شهر عشق را عطار گشت. حالا به خواست خدا اینا باید علاهده مطرح بشود. ایشون فرمودن به این که ما بعدن به این لطائف سبع که اینها مسیر مسافر الله هست بیان خواهیم کرد. شیخ دان استاد مرحوم فاضل تونی این را به اسفار اربعه سالک الله تطبیق کردن. اون مطلبی است حق، ولی ظاهرا اینجا سخن از اسفار اربعه نیست، سخن از لطائف سبع است که باید از مقام نفس که از او در اینجا به عنوان قوه مفکر یاد شده است، مقام نفس و قلب دو تا، قلب اما نفس و عقل دو تا، قلب و روح چهار تا، سر و خفی شش تا، و اخفا که بالاتر از همه است هفت تا. اینا علاهده باید مطرح بشود. انسان وقتی که به اون مقام برتر رسید دیگر از خود علمی ندارد. یعنی انسان وقتی که از محدودی شیطنت گذشت دیگر آرام است، هرچی میبیند حق میبیند. یعنی همین که از شر وهم و خیال نجات پیدا کرد و همه اینها را رام کرد راحت است. چون تجرد شیطان بارها ملاحظه فرمودی که تجرد وهمی و خیالی است. همین که انسان از شر وهم و خیال نجات پیدا کرد به نشعه عقل رسید، اونجا نشعه امن است، کسی را با کسی کاری نباشد. اونجا نه شیاطین انس در اونجا هستند، نه شیاطین جن، و هرچه هم هستن فرشتگانی هستن که بدون اذن خدای سبحان سخن نمیگوین و چیز را الغا نمیکنن. شیاطین انس یا شیاطین جن تا محدوده وهمن. اصولا انسان گرچه به تجرد عقلی میرسد، میتواند مجرد عقلی بشود، ولی انسان کافر هرگز تجرد عقلی ندارد. یه عقل مقید دارد به نام وهم. ممکن نیست کافر به معنی کافر به تجرد عقلی برسد. همواره این تعقلات کلیش زنجیر وهم دارد، یعنی عقل مقید هست نه عقل مطلق. اینطور نیست که بدون بند باشد، رها باشد، تلق باشد، این چنین نیست. این همواره در بند وهم است به دلیل کفر و نفاق. این تنها انسان مؤمن است که میتواند عاقل بشود و از شر وهم و خیال نجات پیدا کند. وقتی انسان عاقل شد، از شر وهم و خیال نجات پیدا کرد، از این محدوده گذشت، اونجا دیگر کسی با او آسیب نمیرساند. نه خودش بد میفهمد، نه شیاطین انس راه دارن، نه شیاطین جن راه دارن، و امثال ذالک. اونجا هرچی میرد حق میبیند، منتها خود را میبیند، حق را هم میبیند. از این برتر که شد دیگر خود را نمیبیند. اتصل علمه به علم الله سبحانه و تعالی. اونگاه چون مردم یکسان خلق نشدن، الناس معادن که معادن ذهب الفضه، پس استعدادها و آمادگی ها فرق میکنه. و چون انسان ها در اعمال صالحه و طالحه هم یکسان نیستن، پس فراورده های فکری و اعتقادی را فرق میکنند. و هر کسی با یک ظرفیت خاص به سراغ مشاهدات میرود، و اگر ظرفیت متفاوت است و محصول کارم در این مدت متفاوت بود، قهرن کشف ها و شهود ها مختلف خواهد بود. بعضی خوب است، بعضی خوبتر، بعضی بد است، بعضی بدتر، بنابراین کشف ها فرق میکنند. چون الناس معادن که معادن ذهبه و الفضه. خوابها هم فرق میکنه، بعضی خوب است بعضی خوبتر، بعضی پلید است بعضی پلیدتر و امثال زاله. گاهی کسی خواب میبیند و به خواب خودش اعتماد میکند، معلوم میشود شیطان در خواب کار خودش کرده، او را در تحت ولایت خود آورده. بنابراین از اینجا وارد اون مسئله چهارم خواهند شد که مهمترین کشف کشفیست که برای انسانی باشد که از نظر الناس معادن که معادن ذهب و الفضه عالی ترین معدن و کان را داشته باشد، یک، و از نظر رهاورد عملی صالح ترین عمل را هم به همراه آورده باشد که الهی است ادل کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، دو، و این معصوم سلام الله علیه است. پس هیچ کشفی بدون کشف معصوم نخواهد بود، چون اتم کشف را کشف معصوم است، زیرا هم آمادگی قلبی و سعه قلبی و شرح صدر درونی دارد و هم اینکه رهاوردش عمل صالح است و او را تأیید می کند. دیگر کشف ها را باید با این کشف سنجید و اتم کشف کشف انبیاء و اولیاء علیهم السلام است. بعد از اونها کسانی که به اینها ارتباط وجودی دارن، نزدیک به اینها هستن، هم از ذر اسمت نزدیک به اینها هستن، اونها اگر معصومن اینها عادلن، اونها اگر اعمال صالح فراوان دارن اینها هم داره اعمال صالح هستن و امثال ذلک، و هر اندازه که از اونها دورتر باشن از این میزان دورترن، اونگاه میپردازن به مسئله قدرت که تقریبا از بحث خارجه است. برای اینکه شیطنت او رو بند کرده است،
یعنی محدود افکارش را مقید به
وهم دارد دیگه،
برای یک کافری بود و محدود فکر نکرد
دیگه، کافر دیگه، کافر نیست،
مقید به قید مذهب و دین و بیزدگی.
اون ممکن است یه ریاضیدان خوب باشد، ریاضیدان در
ریاضی نه، در محدوده علم نه، محدوده هم مجرداتی عالی فکر بکند، مطلق قائل بشه، مجرد قائل بشه، خیلی هم خوب فکر بکند، ولی در محدوده مذهب و دین و این عبادات محدوده
نه،
بلکه اینا بیشتر از اون مقید میکنن.
نه، این کسی که کافر هست در تحت ولایت شیطان است، یعنی روح او در تحت سرپرستی شیطان است. شیطان خود تجرد وهمی دارد، چگونه کسی که در تحت ولایت شیطان است به تجرد عقلی برسد؟ به عقل برسد
این مثلا شیطان قائل نیست، فوق شیطان فکر میکنه،
درست است، او ممکن است این چنین بگوید، ولی برهان میگوید به این که اگر کسی خلاف میکند معلوم میشود به این که در مسیر نیست.
خلاف چی هست؟
و خلاف معلوم میشود در مسیر نیست. شیطنت عبارت از آن است که وهم در کار عقل دخالت بکند، وگرنه عقل بیراه نمی رود. اگر ثابت شد ایمان حق است و کفر باطل، و اگر ثابت شد به اینکه کفر از دستاوردهای شیطان است، یفل اقوین نهام اجمعین یا لعتنکن زوریته و کذا و کذا، معلوم می شود این شخص که به کفر و نفاق مبتلا شد در تحت ولایت شیطان است، هنک شداد به شیطان. شیطان گفت لعتنکن ذریت، و من تحت الحنک اینا رو میگیرم. وقتی که حنک رو گرفت میشود زمامدار. یک زمامدار اسب احتناک میکند فرس را، یعنی حنکش رو با این بند محکم میگیرد، هر جا بخواهد میبرد. خب اگر کسی تحت الحنک را به شیطان داد، شیطان محتنک شد، حنک او را گرفت، خب خود شیطان در محدوده وهم به سر میبرد. اگه تجرد تام بود که کبر نداشت. کسی که مستکبر هست و میگوید من انا خیرون من، این معلوم میشه در محدوده وهم است. کسی که خود در محدوده وهم است، چگونه ممکن است کسی که در تحت ولایت او باشد از محدوده وهم بیرون رفته باشد؟
تحت الحنک به شیطان داد، یعنی خودش مقید به هوای نفس و نفسانی کرد دیگر.
خب بله،
حالا اگه یک کافری این کار را نکرد،
خب دیگر کافر نیست.
کافر نیست، شما روی خب. رو مسائل اعتقادی و این مذهب و اینا این خب حقوقی نرفاست.
نه، کافر یعنی کسی که میگه من،
نه من نمیگه، خدا میگه.
نه نمیگه خدا، اگر بگه خدا که کافر، خب کافر نیست دیگه.
پس ایمان معنای کافر نیست.
بله
معنی غیبی عالم معنی غیبی مرتبه واحدی نه حضرت علمیست این بالاتر از حقای مظهر هستن برای این عالم.
بله
چطور حقایق همونز بالاتر از معانیست باید معانی اون مرتبه واحدیت و حضرت علمیست که
اینا برای ظاهر هم هستن. در واحدیت حقیقت هست، معانی وسیع تر از اون حقیقت ها انتظام می شود. در مرتبه پایین تر حقیقت ها نازل ترن، معانی نازل تر انتظام می شود.
معانی اسماء و صفات و مرتبه واحدیت و حضرت علمی بودید؟
نه فرق می کنند. اون اسماء و صفات تا در مقام واحدیت حضور دارن، یعنی حقیقتشون هستن، ما معانی رو هم انتظام می کنیم. در پایین تر معانی که زیر پوشش اسماء و صفات هستن انتظام میکنیم، چه این که حقیقت هایی که زیر پوشش اون حقیقت هستن مشاهده میکنیم. صفحه 35. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الکشف المعنوی و مجرد و من صور الحقائق الحاصل من تجلیات الاسم العلیم والحکیم و هو ظهور المعان الغیبیه والحقائق العینیه فله ایزن مراتبو. فرمودن کشف دو قسم است، سوری و معنوی. کشف سوری رو در اول صفحه 34 معنا کردن، فرمودن و اعنی به سوری ما یحصل فی عالم المثال من طریق الحواس الخمس. قرآن کشف معنوی در مقابل او خواهد بود، منتها چون کشف سوری دو قسم بود، یک قسم متعلق به دنیا بود، یک قسم متعلق به آخرت. اون قسمی که متعلق به آخرت بود بسیاری از کشفهای معنوی رو به همراه داشت، لذا بسیاری از کشفهای معنوی در مسئله کشف سوری مطرح شد. از این جهت اون مسائل را در کشف معنوی بازگو نمی کنن. بعضی از مباحث مقام ثانی در مقام اول گذشت، لذا اون مباحث را دیگر اینجا ذکر نمی کنن. منتها فرمودن کشف سوری زیر پوشش علیم است، کشف معنوی خود مظهر علیم است. در کشف سوری انسان مظهر سمیع، مظهر بصیر می شود، در کشف معنوی انسان مظهر علیم می شود که علیم ما فوق سمیع و بصیر است. و اما کشف المعنوی المجرد من صور الحقائق، چون اون کشف معنوی که با صور همراه باشد در ضمن کشف سوری مبسوطاً گذشت. در همین اول صفحه 35 ملاحظه فرمایید، فرمود به هذه المکاشفاتو، یعنی مکاشفات سوری، سطر اول، قلما تقع مجردتن عن الاطلاع بالمعان الغیبیه بل اکثرها یتزمن المکاشفات المعنویه فیکون اعلا مرتبتن و اکثر یقینن لجمعها بین صورت و المعنا. چون در اونجا جمع بین کشف سوری و کشف معنوی بود، به این مناسبت بعضی از مسائل کشف معنوی را مطرح کردن، لذا اون مسائل کشف معنوی را در این مقام ثانی تکرار نمی کنن. و اما کشف المعنوی المجرد من صور الحقائق، چون کشف معنوی دو قسم است، یک قسمت با کشف سوری همراه است، یک قسم بی کشف سوری. اون قسمی که با کشف سوری همراه است در مقام اول گذشت، اون قسمی که با کشف سوری همراه نیست اینجا بیان میکنه.
چجوری اجماع اولان که مثلا مقید شده بشه، مثلا اگر با هم راه صوره مشخص بشه،
تشخص صوره بشه؟ نه تشخص. و اما الکشف المعنوی المجرد من صور الحقائق الحاصل من تجلیات الاسم، که اون اسم العلیم است یا الحکیم است، و هو اون کشف معنوی ظهور المعانی الغیبیه است یا ظهور الحقائق العینیه است. اگر حقیقت وحی را، حقیقت اسمت را بیابد می شود کشف حقیقی، و اگر معنایی که به این حقیقت متکی است بفهمد می شود کشف معنوی. هر دو کشف معنوی است. و عمل کشف المعنوی فلهو ایزن مراتبو، همونطوری کشف سوری مراتبی داشت، اول در خیال متصل، بعد در خیال منفصل، بعد در مراتب بالاتر، کشف معنوی مراتبی دارد.
یا در این حقیقت معنا فرقشان این نیست که در حقیقت حضوراً بهش میرسد، در معنا حصولاً بهش میرسد.
نه، اگر حصولاً باشد دیگه کشف نیست.
در معنا حصولاً است.
نه،
در مفکره
الان همه اینهایی که یاد شده است معنا هست. یه وقت است که معنا منورا حجاب است، یک وقت است که منورا حجاب نیست. اگه منورا حجاب باشد کار حکیم است که با برهان درک میکند، اگه منورا حجاب نباشد کار عارف است.
این انسان با معنا متحد میشه، اصلا این تصور میشه
معنا یه وجود داره،
در عقل هست، در قلب هست، اینا من اصولن است دیگه.
نه، دو تا حرف است. یه وقت است که با حد وسط درک میکند، یه وقتی بدون حد وسط درک میشه.
فقط همین اندازه.
خیلی خوب، همین کشفه.
در هر دو صورت حصولاً هست.
نه، نسبت به خارج حصولاً است، ولی خودش علم حضوری است.
بله، معلوم به ذات
میفهمه. بله، همون معلوم به ذات دیگه.
فلسفه یعنی در اون با حد وسط هم که باشد اینطوره.
بله، در حد وسط با حجاب است، در اینجا بی حجاب. همه این مراتب هفتگانه بی حجاب است. فلهو ایزن مراتبو اولاها، اولای اون مراتب، اولاها ظهور المعانی فی القوت المفکره من غیر استعمال المقدمات به ترکیب القیاسات. مقدمه چینی بکند، قیاس تشکیل بدهد، از موطنی به موطنی دیگر سفر کند، این چنین نیست. بله، به ان ینتقل از ذهنو من المطالبه الى مبادیها، اول مطلوب را میفهمد، بعد به سراغ حد وسط میافتد. نه اینکه اول مطلوب را به عنوان اینکه شناخته شده نیست در ذهن ترسیم بکند، بعد برود حد وسط رو پیدا کند، حد وسط تنظیم بکند، از حد وسط بیاید به سراغ این مطلوب، مطلوب را به صورت نتیجه استحصال کند و مانند آن. او احتیاج ندارد، ولی لازمه برکت آشنایی به مطلوب این است. بله دیگه، این برکت به تبع او مترتب می شود و این را حدس می گویند که اول معنا روشن می شود بعد مبادی. نظم طبیعی این طور بود که مثلا بفهمد اولش این است، ثانی این است، ثالث این است، تا سابع یا سادس. ولی همون طوری که در باره کشف سوری اونجا فهمودن اول این است، ثم مراحل بعدی را با ثم یاد کردن، اینجا هم مراحل هفتگانه یا ششگانه را با ثم یاد میکنن. در کشف سوری فرمودن که و هذه المکاشفات و عند ابتداء سلوکه اولا یقع فی خیاله المقید ثم به تدریج به حصول الملکه ینتقل الى العالم المثالی المطلق ثم کذا یاد کردن. الان اینجا هم به جای اینکه بفرمان اولاها و ثانیتها و ثالثتها، بفرمان اولاها این است، ثم این و ثم این. اولای این مراتب آن است که در قوه مفکر حاصل بشود، ثم فی القوت العاقله، قوه عاقله بالاتر از قوه مفکر است، زیرا قوه مفکره در خدمت عاقل است. ثم فی القوت العاقله المستعملت للمفکره، قوه مفکره را استخدام میکند، به کار میگمارد. و هی این قوه عاقله قوتون روحانیتون غیر حالتن فی الجسم، در موطنی از مواطن جسم حلول نکرده است. و یسما همی این نیروی عقل به نور القدسی، چون مقدس از جسمانیت و منزه از حلول در جسم است. و یسما
در این کش معنامه یک نوع از تفره باز نیست، مثلا که از همین مفکره به
نه، خود مفکره متخیل است دیگه.
متفکر زیر
چون مطلب از بالا افاضه می شود، نه اینکه از پایین در قوس صعود انسان حرکت کند. که ویسما به نور القدسی والحدسو من لوامع انوارهی، حدس از انوار لامعه و درخشان این عقل است. این عقل که نور قدسی یا نام دارد، حدس از لوامه انوار اوست، یعنی از انوار لامعه اوست. چرا اون برتر از این است؟ چرا عاقل برتر از مفکر است؟ چرا در مرتبه دوم قرار دارد؟ و ذالکه لأن القوة المفکرت جسمانیتون. وقتی جسم شد نمیگذارد که معنا را عاقله اون طوری که باید ببیند مشاهده کند. فیسیرو این جسم حجاب ما لنور الکاشف عن المعان الغیبیه، عن المعان الغیبیه. چون مفکر جسم است و هر جسمی ظلمت است و تیره، پس حجاب است. گرچه حجاب حد وسط ندارد، ولی نسبت به عاقله حجاب است. نمی گذارد که عاقله معانی غیبیه را درست درک کند. اگر حقایق بود عینیه سازگار بود، ولی چون معانی است با غیبیه سازگار است. فیسیر و حجاب مال نور الکاشف عن المعانی الغیبیه. پس فهیه ادنا مراتب الکشف است. ادنا مراتب کشف آن است که در قوه مفکره باشد، چون با حجاب است، بعدش هم عاقله. تا کنون دو مرتبه از مراتب کشف را اشاره کرد. چون بعضی از کشف ها با حجاب است و بعضی از کشف ها بی حجاب، معلوم می شود این که گفتن کشف اطلاع بر ماورای حجاب است، یعنی از رای حد وسط نباشد. وقتی حد وسط نبود، خود مطلب را به قوه چه دادن، یا اون قوه جسمانی است یا قوه روحانی. اگر اون قوه جسمانی باشد، گرچه بلا واسطه یافت، ولی همین جسمانیتش حجاب است. حجاب بیرون ندارد، ولی حجاب درون دارد. چون همین کشف گاهی در ادنا مراتب است، گاهی در مرتبه برتر، لذالک قیله الفتح علی قسمین، فتح فی النفس و هو یؤتی العلم التام نقلا و عقلا، و فتح فی الروح و هو یؤتی المعرفه وجودا لا عقلا ولا نقلا. برای فتح بخواست خدا اقسامی است که این اقسام را هم مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی در اون تفسیرشون ذکر کردن و هم شاگردانشون در کتابهای عرفانی ذکر کردن، که فتح مبین است و فتح غریب است و فتح مطلق. این رو از سه قسمت قرآن کریم بر استنباط کردن، که نصر من الله و فتح غریب یکی، انا فتحنا لک فتحا مبینا این دو. عالی ترین فتح، فتح مطلق است که نه مقید به غرب است نه مقید به مبین، که ازا جا نصر الله و الفتح. فتح را میگن سه قسم است که اون باید در بحث خود بیاد انشاءالله. در اینجا فهمودن که فتح دو قسم است، یک فتح نفسی است یک فتح روحی. در فتح نفسی علم تام پیدا میشود، حالا اون معلوم امر نقلی باشد یا معلوم امر عقلی باشد، بالاخره علم تام پیدا می شود. در فتح روحی تقریبا سخن از حق الیقین است که وجودن اون معلوم مفتوح می شود، نه شهودن. این نقلن و عقلن و نقلن دلیل اعطا نیست، اقسام فتح است. فرمود ولذالک قیل الفتح علی قسمین، فتح فی نفس که این گشایش نفس، یؤتی العلم التام یا اون معلوم امریست نقلی یا اون معلوم امریست عقلی. بالاخره علم هست یا در حد نقل یا در حد عقل، ولی در حد وجود نیست که خود انسان متحقق بشود. محقق می شود ولی متحقق نخواهد شد. می فهمد یا می بیند ولی نمی شود. سیرورت ندارد، شدن ندارد، اندیشمند شدن دارد، شاهد بودن دارد ولی شدن ندارد. بله؟ بله اون قبضا از مرحوم آیه فاضل تونی زبان لاله هم نقل شد، نه کهشون هم همینجوری در اون چیز ترجمه فرمودن. ولی ذالک قیل الفتح علی قسمین، فتح فی نفس، و این فتح نفسی یؤتی العلم التام. حالا یا اون معلوم نقلی است، مثل این که انسان رو مسائل کلامی به یک مطلب نقلی جزم پیدا کرده است، یا اون مطلب معقول است رو مسائل برهانی و علم حصولی. مثلا یعنی علم حصولی نه، این صورت صورت حضوری است ولی باز منبرای حجاب های درونی به یک مطلب عقلی جذب پیدا کرده است. ولی فتح در روح عبارت از معرفت است وجودن، لا عقلا ولا نقلا، یعنی لا عقلا فقط ولا نقلا فقط، که اینها باشد. چون اگه معرفت وجودی شد انسان متحقق شد، معرفت عقلی را یقینا دارد، معرفت نقلی را یقینا دارد. اینکه گفته شد لا عقلا و لا نقلا، نه برای آن است که معرفت وجودی در مقابل عقل و نقل باشد، چون فوق اینهاست. پس این چه این نیست که عقلا فقط باشد یا نقلا فقط باشد، بلکه وجودن هست. وقتی وجودن شد عقلا را هم دارد، نقلا را هم دارد. اون مطلب نه دیگه، چون بحث در معانی است. اون معنا یا منقول است یا معقول، یا جزء علوم کلامی است یا جزء علوم فلسفی.
ما با حقایق کار داریم، با علوم کلام و فلسفه کار نداریم.
چرا دیگه؟ اون معنا، اون معنا، چون وقتی که فهم ما الان دلیل نقلی یا دلیل عقلی که نمیخوام اقامه کنیم که مثلا بگیم یدل علی حرمت الظلم عقلا و نقلا، نمیخوام. اون معنایی که ما میابیم یا عقل است یا نقل است یا وجود. اگر عقل شد در مطالب فلسفی است، یعنی اون مطلب مطلب معقول میشد. اگر علم تام به اون مطلب های معقول تعلق گرفت میشود، علم تام عقلا. اگر علم تام به اون مطلب منقول تعلق گرفت میشود، علم تام نقلا. اگر علم تام به وجود تعلق گرفت که خود انسان متحقق به اون وجود شد، میشود علم تام وجودن. اگر وجودن شد اون دو را هم به دنبال دارد، ولی اگر اون دو شد وجودن را احیانا به همراه ندارد. بله، یعنی عین الیقین هست، شهودن هست، وجودن از اینها بالاتر هست. وجودن از اینها بالاتر است. و هو یؤتی المعرفت وجودن لا عقلا ولا نقلا، نه عقلا فقط یا نقلا فقط به ماننده. اون مطلب یا منقول است یا معقول. انسان میفهمد دیگه، مطلب منقول رو میفهمد. نه، این مطلب منقول رو میفهمد، یا مطلبی را که نقل کردن این الان مشاهده میکند، یا مطلب معقولی که برش برهان قامه کردن این مشاهده میکند. نه اینکه این حرف ما را نقل تأیید میکند که نقلن و عقلن دلیل بیان اقسام دلیل باشد. مثل اینکه یک فقیه میگوید به اینکه یدل و ظلم حرام است و یدل علیه عقلن و نقلن. این چنین نیست که ایشون ادعا بکنن که این مطلب یعتل علم نقلن و عقلن، یعنی هم ما دلیل نقلی داریم برای اینکه این یعتل علم، هم دلیل عقلی داریم برای اینکه این یعتل علم. این چنین نیست. این دارد میبیند که فتح دو قسم است. ولی ذالکه عارف میگوید الفتح علی قسمین، یک قسم یعتل معرفه علمه علم تامه عقلا و نقلا، یه قسم یوت المعرفت تامه وجودن لا عقلا و لا نقلا. این لا عقلا و لا نقلا یعنی این مطلبی است که نه دلیل عقلی برو داریم نه دلیل نقلی برو داریم. این چنین نیست که، یعنی لا عقلا فقط و لا نقلا فقط. خب پس این مرتبه می شود مرتبه عقل که دو بار که از مرتبه قوه مفکره می گذرد. این مطلب را هم در بین ذکر کردن که ادنا مراتب کشف است، لذا فتح دو قسم است. این تموم شد. پس تاکنون دو شهر از هفت شهر را بیان کردن، به اصطلاح مرتبه قوه مفکره که همون نفس خواهد بود و مرتبه عقل. حالا مرتبه قلب می رسن. چون ادنا مراتب کشف معلوم می شود کشف مراتبی دارد، بعضی با حجاب است بعضی بی حجاب، برای این ذکر می کنن. از مرتبه عقل که گذشتن به مرتبه قلب می رسن. سم فی مرتبت القلب. قلب را هم چند بار ذکر فرمودن که نفس به اصطلاح حکیم قلب است، به اصطلاح عارف با حفظ دو قید، در صورتی که کلیات را مفصلتن درک کند، قید دیگر این که این درکش درک شهودی باشد نه درک حصولی. سم فی مرتبت القلب. وقتی به مرتبه قلب رسید دو مطلب اینجا عنوان می شود، یکی این که این قلب گاهی معنا را می بیند، یکی این که این قلب حقیقت را بیند. اگر معنا را دید این کشف را میگن الهام، و اگر حقیقت را دید این کشف را میگن مشاهده قلبی. و قد یسمى الالهام فی هذا المقام، یعنی این کشف وقتی به مرتبه قلب رسید الهام نامیده میشود. و قد یسمى این کشف در مرتبه قلب الالهام فی هذا المقام، به این مقام که رسید رو الهام میگوین. این کان ظاهر و معنا من المعان الغیبیه لا حقیقتا من الحقائق. اما و این کان اون معنای مکشوف روحن اون امر مکشوف روحن من الارواح المجرده او اینن من الاعیان ثابته، این کشف در مقام قلب به مشاهده قلبی نامیده می شود. فیسما مشاهدتن قلبیتن. از مرتبه قلب که گذشتن مرتبه روح فرا می رسد. سم فی مرتبت روح. حالا عرض شد که این لطایف سب باید یه بحث علاهده روش می شود. سم فی مرتبت روح، اون وقت این مقام چهارم که روح هست، فی یون اتو به شهود روحی. وقتی گفتن شهود روحی یعنی سالک به مرتبه چهارم از مشاهده کشف معنوی رسیده است. این مشاهده روح، چون روح رو گفتن که اون چرا که عقل کلی مینامن، به اصطلاح عارف روح است. روح رو گفتن همه حقایق در روح متحد است. هم در بحث قبلی داشتیم در صفحه 35 فرمود بر روحو یشاهد جمیع ذلک بذاته لان هذه الحقائق متحدتون فی مرتبته، هم در بحث قبل داشتیم. از این جهت روح رو از روح تعبیر میکنن، از این مرتبه چهارم تعبیر میکنن به شمس منوره. و هیه به مثابت شمس المنورت لسماوات مراتب روح و عراضی مراتب الجسد، سراسر این وجود را و قوای این وجود را روشن می کنم. و هیه به مثابت شمسی که هم مراتب روح و قوای مدرکه روح را نور می دهد، هم سرزمین بدن را نورانی می کنم. فهوه این روح چون کلیات را عالم است، فهوه به ذاتهی آخذون من الله العلیمه المعانی الغیبیته من غیر واسطته، دیگر واسطهی بین روح و الله نیست، معانی را بدون واسطه ادراک میکنند. اگر روح جزء روح کملین باشد مثل روح اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام، فهو به ذاتی آخذون من الله العلیم المعانی الغیبیه من غیر واسطتین، علا قدر استعداده الاصلی، پس دریافت میکند، نه تنها خود میگیرد بلکه مجرای فیضم هست به دیگران میرساند. و یفیض علا ما تحته من القلب و قواه روحانیت و الجسمانیه، بر قلب میتابد به افاضه میکند و بر قوای قلب، چه قوای روحانیش مثل عاقله، چه قوای جسمانیش به زمین ها مثل مفکره و ماننده اون افاضه میکند. که در صورتی که امکان من الکمل و الاقتاب، معمولا وقتی هست امیر سلام الله فرمود که و یعلم ان محلی من ها محل القطب من الرها، یعنی ما قطب آسیای نظام بشریتیم در کلم همینطورن. این کان من الکمل و الاغتاب، اما و الم یکن من هم، اگر خودش جز اغتاب نبود، فهو آخذون من الله سبحانه و تعالی به واسطه القطب، اونم علا قدر استعدادهی و قربهی من هم، به مقدار استعدادش دریافت میکند، به مقدار تقربی که به اون قطب دارد از اون قطب بهره میگیرد. یا نه، اگر نتوانست از اون قوت بهره بگیرد، به واسطت الارواح التي هو تحت حکمها من الجبروت والملكوت بهره میگیرد. اختم شد. والحمد لله رب العالمين.